سه‌شنبه 4 آذر ماه 1399، خارج اصول، جلسه 43 در اطراف تقیه و شبه تقیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح امور الناس كلها. در انجام گفتگو از بحث تقیه، شبه تقیه، مخالفت عامه، موافقت عامه هستیم. ما هم انگیزه هایی که برای تقیه وجود داشت در کلمات اصحاب بیان کردیم و هم انگیزه هایی که غیر مشهور بود، مثل آنچه صاحب حدائق بیان کرد و مواردی که به ذهن خودمون رسید. دو سه نکته رو عرض میکنم و این بحث رو جمعش میکنیم. اولا همه این وجوه باید توجه داشته باشید برمیگرده به رعایت اهم و مهم و تقدیم اهم بر مهم. یعنی اگر کسی بگه تقیه، شبه تقیه، همه اینها به این جمله برمیگرده که ائمه علیهم صلوات الله گاه مصلحت اهم میدیدن که مطلب را به جد بیان نکنند. حالا این مصلحت اهم حفظ کیان شیعه باشه، جان خودشون باشه، جان اصحاب باشه، برای مدارات با مردم باشه تا از این مدارات کارهای دیگری رو انجام بدند، برای جدال و الزام افراد به معتقد خودشون باشه، یا برای اینکه جواب سوالشو داده باشن بر طبق مذهب خودش. همه اینا رو میشه برگردان به مصلحت اهم. البته مصلحت وقتی میگیم دفع افسد رو هم میبریم داخل مصلحت. کتاب فقه و مصلحت وقتی نوشته میشه، یه وقت کسی نگه خب فقه و دفع مفسده چطور؟ چون گاهی وقتا برای دفع مفسده یه حکمی میاد، جواب داده میشه که دفع مفسده هم اگر واقعا انجام کاری مفسده داشته باشه، خب معلومه دفعش مصلحت داره دیگه، اینا واسطه ندارند. به همین خاطر دفع مفسده هم داخل در مصلحته. مثلا دفع شر سلطان امام تقیه کنن برای اینکه مبتلا به شر سلطان نشن، شر حکومت، شر عوام، خب این دفع مفسده است. دفاع از جان در واقع دفع مفسده است، اما دفع مفسده به راحتی در مصلحت جا میگیره. لذا گاهی میگن مفسده مثلا هجم به شیعه، گاهی میگن مصلحت و حفظ کیان شیعه. پس با این نگاه مصلحت رو نگاه کنید، همه ی وجوه بر میگرده به این جهت. لذا ممکنه یک آقایی فرهیخته‌ای، خانمی، فرق نمیکنه، کسی که مطالعه میکنه در متون، مثلا یه وجه دیگه هم پیدا کنه که ما نگفتیم یا به ذهنمون نرسیده، البته ثبوتن بگه، حالا اثباتن یا براش موردی پیدا میکنه یا نمیکنه. خب البته اگر مورد پیدا کنه اون وقت ارزش پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه. ولذا این مواردی که ما میشمردیم بدون مورد نبود. این نکته اول در بحث امروز. نکته دوم، آقایان که این بحث چند روز ما رو دیدید، باید توجه کنید که همه اینها یک استثناست بر یک اصل. یعنی اصل در کلمات حضرات معصومین بیان واقعه. تکرار کنم، اصل بیان واقع، الا جایی که ثبوتاً مصلحت هام باشه و اثباتاً دلیل داشته باشه، چون ثبوت تنها هم کافی نیست، اثباتاً هم باید دلیلی برش باشه. مثل خود تعارض، مثلا خود تعارض میتونه دلیل باشه. و الا اصل بیان واقع در کلام معصوم نباید زخمی بشه. جالبه بدانید ما اصل کون معصوم در مقام بیان شریعت رو قبول نکردیم. گفتیم حضرات معصوم علیهم صلوات الله به شؤون مختلفی و از شؤون مختلفی صحبت می کردن، که البته یکیش هم اصل تشریع بود. ولی اصل این که معصوم بیان واقع می کند، هرچند نه برای بیان شریعت، این قابل خدشه نیست. شما نسبت به کلمات دیگران هم همینطور جاری میکنید، فرق نمی کنه. یه استاد وقتی صحبت میکنه، حالا یه استاد فراموشکار به هم ریخته، خوب این بذارید کنار، یه استاد، یک فرهیخته، یک انسان وقتی صحبت میکنه هیچ وقت کلامش رو حمله بر شوخی نمی کنیم، حمله بر دروغ نمی کنیم، حمله بر حتی خطا نمی کنیم. نسبت به معصوم که دیگه خیلی روشنه. انسانهای حکیم و راستگو، عادل، امین و غیر خاطع در بیان، از این جهت دیگه بحثی نیست. پس اصل بیان واقع نباید زخمی بشه. این که میگم، میدانید اون وقت نتیجه مهمش اینه که بعد این که ما این وجوه رو لیست کردیم تو کلماتمون، اما نباید یک اصل حساب کنیم یا حتی یک لاینی حساب کنیم در کنار لاین بیان واقع، یک لاین بزرگی حساب کنیم بعد بگیم نتیجه هم بگیریم که تراس مثلا برای بیان واقع نیومده یا دلیل میخواد. نه خیر، این که امام به قصد مثلا جدال مطلبی رو فرموده باشند، این که امام بر مذهب طرف مقابل جواب داده باشند، این که دلیل میخواد. تکرار میکنم، هر چند اصل این که امام در مقام بیان شریعت باشن نپذیریم. البته اینم بگم، ما درست اصل کون معصوم در مقام بیان شریعت رو نپذیرفتیم، ولی بهتون بگم عملا حکمن این اصل رو پذیرفتیم. منتها ما میگفتیم معمول و غالب میدانیم یا اطمینان داریم که امام در مقام بیان شریعتند. یعنی آدم میتونه استدلال کنه. ببینید یه دفعه میگیم اصل اینه، دلیلم نپرس، اصل اینه، اصل اینه. اما یه دفعه میگیم نه، هر جا شما دست بذارید، موردی که صادر شده 70%، 80% میبینی بیان واقعه، چون هیچ جهتی نمیبینی که بخواد امام علیه السلام از اون جهت گفته باشن، مثل باب وسیع عبادات یا شبه عبادات. اما یه جاهایی هست که دیگه انسان مطمئن نمیشه، ولو مطمئن به خلاف هم نشه، اما این نمیتونه بپذیره اینجا بیان واقع. ما چون اصل رو قبول نداریم میگیم این نمیشه چشم هم گذاشت گفت اصل تشریع. ولی با این که من سالهاست این مسئله ذهنم رو مشغول کرده، تو فقه وقتی وارد میشیم، الان تو بحثای فقه القضا دارید میبینید روایات زیادی هر روزه میاد، تو خود همین بحث اصول این روایاتی که گذشت همین چند روز پیش راجب معاشرت را اینا رو خود این مطلب و حمله بر حکم شرعی میکردیم، اگر مفاد حکم شرعی بود اودو مرزاهم اشهد و جنائزهم تا اینا میگفتیم حکم شرعیه ولو به قصد مدارات. یعنی میخوام عرض بکنم موارد داریم و عملا ما حکمان پذیرفتیم این اصل، اما نه به عنوان یک اصل که ثمرش هم جاهاییست که انسان به قراری نمیرسه. اگر اصل بگیم باید بگیم خب اصل دیگه، شما به اصل عمل میکنید تا خلافش ثابت بشه. ولی اگر گفتیم نه اصل نیست ولو اکثرا، این مثل این میمونه. ببینید یه دفعه میگیم ما اصالت الجد داریم، اصالت الجد رو میگیریم میریم جلو تا خلافش ثابت بشه. اما یه دفعه میگیم نه درسته غالب در کلمات انسانها یا فلان آقا اصل جده، اما مواردی هم خلافشه، ولو ما حتی 80% کلمات این آقا رو میبینیم میبینیم جد قرینه داریم، چون هیچ نمیبینیم بخواد مجازگویی بکنه. و از اون بر میدونیم وقتی قرینه نداریم میخواد به جد صحبت کنه. ولی اگر یه جا به هر دلیلی شد 50-50، ما دیگه اصل جاری نمی کنیم. دوستان این اصل رو میدونید که ما نسبت به جاهای دیگه هم همین رو میگیم. مثلا ما اصل اصالت الحقیقه رو قبول نداریم، اصالت العموم رو قبول نداریم، اصالت الاطلاق میگیم. اینا در واقع برمیگرده به اطمینان، باید اطمینان بیاره. هم که میگیم باید برگرده به اطمینان، عملا ما اصل اطمینان رو پذیرفتیم، نه هیچ چیز دیگه. ولی میگیم معمولا وقتی مولا کلامی عام میاره، مطلق میاره، چیزی اطرافش نیست، حمله بر عموم اطلاق بشه. نگی خب پس اسمش اصل نمیذاره دیگه، توضیح دادم. پس ببینید ما اولا خوبه از این به بعد بگیم اگه وقت خواستیدم از قول من چیزی نقل بکنید فضلا یا متأثر بشید از نظر ما، ما حکمن پذیرفتیم ولی با یه دقتی که فکر میکنیم باید به خرج داد نمیتونیم تعبیر اصل بکنیم، ولی حکمن پذیرفتیم. اما اصل این که کلمات در مقام بیان واقعه و اطمینان میاره بحثی نیست. حالا خیلی دلتون میخواد چون عملا با ما مخالف نخواهید شد، بگید اصل بیان واقع و اصل تشریع مگر جایی خلافش ثابت بشه. تکرار میکنم آقایان، این نکات نباید، این چند روز حس میکردم مثل ماشینی که تو سرازیری یه ذره اشاره کنی خودش میره، تا یه حرف فار میزنی مثل که میخوان افراد بگن پس تراس سست میشه. نه، این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل نقل به معنا. من همینجا خارج از نوشته یه گریزی بزنم که الان شما نگاه کنید نقل به معنا رو چقدر بهانه کردن برای تضعیف تراس. تا دهان باز میکنه به حسب ظاهرم معمم، آیت الله، معنون و صاحب کلاس، آقا روایات نقل به معنا شده. خب آقای محترم روایات نقل به معنا شده اینو شنیدی، اما این نکته هم شنیدی که نقل به معنا ضابطه داشته؟ آیا روایتی مثل روایت محمد ابن مسلم و غیر او رو دیدی؟ ائمه که اجازه میدادن چجوری اجازه میدادن؟ یعنی امام بگن واو، او بگه ثم، امام بگن کل، اون بگه بعض، امام بگن بعض، اون بگه کل. چون وقتی میخواد دقت کنه میگن این روایت نقل به معنا شده، این دقت ها بر نمیداره. آیا دقت کرده که چقدر اصحاب مقید بودن؟ با اینکه نقل به معنا بوده اما مقید بودن. خیلی ها قلم می بردن، کاغذ می بردن. ببینید روایاتو. از همه اینها که بگذاریم این نکته رو دقت کنید، ما عصر پالایش داریم که ائمه ما روایات بعد از صادقین رو پالایش کردن، از امام موسی بن جعفر تا امام عسکری علیهم صلوات الله، اینا پالایش کردن. چقدر کتاب اصحاب که محدث بودن کنترل کردن، کل کتاب‌های اصحاب امام باقر و بخشی عظیمی از کتاب‌های اصحاب مصادق میگه بردم حالا خدمت امام رضا، خدمت الان یادم نیست، قبلا گفتم حدیثشو و امام دیدند. پالایش، البته نمیگیم هم 100%، اینم اوبر افراط نیفتیم، به هر حال حدود زیادی پالایش شده. پس نقل به معنا یه گشایشی بوده برای اصحاب که اذیت نشند و طیف وسیع از روایات ما زمین نخوره. چون مثل حالا هم که قلم و کاغذ و سواد خواندن نوشتن رایج نبوده. یا مثلا یه بحث دیگه که باید توجه بکنید، صحت سنده. یعنی یک روایت آیا انفلانش درسته یا نه؟ خب نگاه میکنی میبینی بعضی جاها نه، ولی مضمون عالی، محتوا معید به ضوابط شرعی دیگه، یا تحلیل محتوایی میکنی میبینی روایت وثوق میاره، اطمینان میاره که این محتوا از معصوم صادر شده. یا چیزی که ما اضافه میکنیم، بسیاری از اینها مفاد انسانی داره، مطابق عقله. بعد بگیم خب روایات ما که سندش ضعیفه. متاسفانه اینم هست که گفت از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. فلان آقا کتاب می نویسه، همچون مثل که فتح خیبرم شده، حالا من اشتباه کردم، خدا نکرده جسارت ازش برداشت نشه، زحمت به هر حال بعضی ها کشیدن، از بزرگانم بودن، نمیدونم چقدر از روایات کافی معتبره، چقدر معتبر نیست. و اگه مثلا میرسید به عدد کمتر، مثل که مثلا خیلی دقیق تر بود، خب روایات کافی صحت سند یک پارامتره. یه پارامتر شهرت قابل توجه بین اصحابه. مگه شما میتونید حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، نه النبی عن بیع الغرر علی ید ما اخذت حتی تعدیه رو کنار بذارید بخاطر اینکه انفلان نداره، اما مثل شعارات اسلام ریخته تو کتب نه فقط حدیثی و فقهی، بلکه و تاریخی و لغت و تفسیر و ارتکاز مسلمانان. تازه مگه الناس مسلطون علی امواله، مگه حدیث، مگه روایت میخواد؟ یعنی لیس الناس علی مسلطین علی اموالهم، علی پیغمبر نفرماین میره لیسه میشه. اینه که گاهی یه چیزی که واقعیت نداره، طرف این رو گفت دیگه، اینا میگن دیگه، بعد این میفته دست بعضی از این روشنفکرها یا افرادی که خب سواد حوزوی هم ندارن استناد میکنن. من آخرین جمله‌مو بگم، ما تقسیم احادیث رو به چهار قسم که حالا میگن از ابن طاووس شروع شد و بعد ابن داوود و علامه حلی بستش دادند و اینا، نمیگیم سقیفه بنی ساعده دوم بود در اسلام و در شیعه که اخباری ها اینجور میگن، حالا این تعبیر تند ما نمی کنیم، اما این خط مشی ثمراتی هم داشت اما ضررهایی هم داشت که آرام آرام تحلیل محتوایی رو گرفت دیگه، افراد رفتن دنبال وثوق به سند، اگر وثوق پیدا کرد فبها، نکرد هیچ. حالا باز بعضی هاشون میگفتن معیار وثوق به سنده، منتها اگر اصحاب عمل کردن ما میگیریم دیگه. این مطلب آمد دست فقه مدرسه‌ای مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، بعدم شاگردان ایشون خیلی ها دیگه، اینا اومدن از این تقسیم به نظر ما استفاده خوبی نکردن، ولذا براشون شد سند وثوق به سند نه به محتوا به دلالت، که من اینو در بحث روش شناسی اجتهاد آوردم و انشاءالله بعدن که منتشر بشه ملاحظه میکنید. بگذاریم، باید اعزه این تراث و قدر دانست. الان که دارم به خودم مراجعه میکنم، اشهد الله تبارک و تعالی نه به عنوان انی شیعیون و محبون لأهل بیت و تراثهم، نه، وقتی واقعا خودم رو چیز میکنم بی طرف فرض میکنم، منتها کسی که مطلعه اینا رو میفهمه نقل به معنا چی بوده، صحت سند چی بوده، این جهات چی بوده، اصحاب چی کار میکردن، اصل پالایش رو بلده، حالا بعضیش هم که از خود ماست، اینا رو وقتی در نظر میگیرم میبینم تراث ارزشمندیست که باید ازش دفاع کرد، نه اینکه هجمه نکرد. آخر بعضی از اعزه حوزه نهایت اینه که هجمه نمی کنند، از دوستان خود ما هستند اما دفاع هم نمی کنند. اگر یک نابخردی، من گاهی فوری هم پشیمان میشم چرا این تعبیر رو میکنم، یک کسی یه هجمه ای کرد، خب سکوت میشه. حالا ممکنه حسن زننه که بگیم میگن دیگران ورود میکنن، ما هم قبول داریم اون کار دیگران رو. بگذرم، یادتون میاد ما در صفحه 1735 5 تا پرسش مطرح کردیم، گفتیم اینا رو باید پاسخ بدیم و دیگه از مبحث ششم بحث تعادل و ترجیح مدیریت عدله بیریم بیرون. 3 تا پرسش رو تا حالا بررسی کردیم، 2 پرسش مانده که انشاءالله کمتر معطلش میشیم و کمترم بس میطلبد، ولی نکات لازمیه. نمیبینیدم جایی بگم تو رسائل کفایه فلان جا فلان جا ببینید، نمیبینید، ولو این سوال چهارم رو که الان میخوام مطرح کنیم و پاسخش رو، چرا رگه هایی میبینید اما اینکه مستقلن بحث شده باشه نه، اینو گفتم که بیشتر دقت کنید. ببینید پرسش چهارم اینه که حمله بر تقیه یا احتمال تقیه جایگاهش کجاست، شرطش چیه؟ مثلا در قالب سوال توضیح میدم، آیا بتوانیم بین دو دلیل جمع کنیم عرفن، یا حتی تبرعاً بتونیم دو دلیل رو با هم جمع کنیم، این اولویت داره، یا یک طرف رو حمله بر تقیه کنیم، اگر امکان داشته باشه کدام اولویت داره؟ مثلا عامی صادر شده از قرآن، خاصی هم صادر شده از روایت، هر دو هم معتبر. عامش که از قرآن، خاصش هم از روایت معتبره. اما خاصی که از روایت معتبر داریم موافق عام است، یعنی عامه هم این تخصیصه رو دارن که ما هم داریم، میشه موافق عامه. خب آیا اینجا بگیم که این روایت خاص تعارض میکنه با عام قرآنی؟ خب عام قرآنی که نمیشه حمله بر تقیه کرد. اصلا فرض بر این است که سنی ها به اون خاصه عمل میکنن، اصلا قرآن هم که تقیه نداره اصلا که هیچ. اما خاص موافق عام است. آیا خاص رو موافق که موافق عام است حمله بر تقیه کنیم؟ بگیم امام علیه السلام به خاطر همون بحث تقیه و شبه تقیه فرمودن، یا نه بگیم اینجا تعارض نداره، ما هم که موافق عامم داریم، مگه ما همه چون با اونا مخالف همه؟ اینجا جمع عرفی کنیم، جمع عرفی کنیم، یا بالاتر از جمع عرفی جمع تبرعی. جمع تبرعی رو مفصل خواندیم دیگه، غیر جمع عرفیه، ولی بالاخره جمع دیگه امکان داره. وقتی میگه سمن عذر سهته، سمن عذر سهت نیست، بگیم اون عذرهی که سمنش سهته عذره انسانه که نجسه، اون عذرهی که سمنش سهت نیست عذره پاک مال حیوان، حیوان حلال گوشت. جمع دیگه، البته یه جمع همطور با امید خدا، جمع تبرعی. جمع تبرعی رو قبلا مفصل بحث کردیم. آیا همچون کاری بکنیم یا نه از این دوتا روایت بگردیم ببینیم کدامش موافق عام است بذاریم کنار؟ بحث مهمیه، فکر نکنید ساده است. یا یه کسی، من میدونم الان بیرید مثلا با یه فاضل حوزوی مطرح کنید که آیا جمع عرفی مقدمه، جمع تبرعی، جمع عرفی یا حمله بر تقیه. میگه اصلا مگه این بحث باید یه استاد بیکاری باشه این بحثا رو بکنه؟ مگه بحث داره اینا؟ مسلم جمع عرفی مقدمه، مسلم مقدمه. استنادم میکنه به کفایه که این گفتن یه مورگ هایی داره، اینا رو دارن دیگه، جمع عرفی مقدمه. ولی صبر کنید ببینید، من اول اون چی که تو ارتکاز هست، ما یه کاری که تو بحثا میکنیم، میخوام روش شناسی بحثا عرض کنم. اول چیزایی که داریم میاریم وسط، یعنی الان راجع به همین مسئله، جایگاه حمله بر تقیه و شرط حمله بر تقیه یا احتمال تقیه، این جایگاهش کجاست؟ اول باید اون چیزایی که بلدیم، همون که گفتم اگه از یه فاضل سوال کنید فوری جواب میده، اونا رو بیاریم وسط تا بعد ببینیم که ادامه چی باید بگیم. بدون تردید میدانید که امروز مشهور اینه، مشهور که میگم چه عرض کنم، بگیم همه میگن جمع عرفی مقدمه بر حمله بر تقیه است. یعنی اگر عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، حاکم و محکوم داریم، ظاهر و ازهر داریم، ظاهر و نس داریم، اینا موارد جمع عرفیه دیگه، حمله بر جمع عرفی کنید. اصلا نگاه نکنید که از این دوتا دلیل کدام موافق عام است، کدام مخالف عام است. نه دیگه، جمع عرفی مقدمه. به همین خاطر میدانید در اجتهاد امروز شیعه اگر عامی باشه، خاصی باشه، اصلا نمیرند کتب سنی رو بگردن، ارتکازات اونا رو بگردن، یعنی دوتا با هم تعارض ندارن. یه عامی از امیر المومنین صادر شده، یه خاصی از امام صادق علیه ما صلوات الله. خب هم جمع کنید دیگه، یا یکیش تو قرآنه، یکیش تو روایاته. این اولین نکته خوب داشته باشه. راجع به جمع تبرعی اینجوری نیست. بگیم جمع تبرعی هم همینطوره. نه، اصلا جمع تبرعی میدانید که مورد پذیرش آقایان نیست عموما. قدیما بوده ها، قدیما، اینم که میگم قدیما بوده، نه همشون. مفصل ما بررسی کردیم. اتفاقا یکی از کاری جدیدی که ما کردیم که فکر میکنیم در کفایه و رسال اینا درست ادا نشده، همین بحث جمع تبرعی بود که آدمه میگفتم بیشترین کار رو مرحوم سید صاحب عروه در کتاب و تعارضش انجام داده که قبلا گذشت. اما بالاخره اونم بعضیا گفتن که حالا بعد خواهیم گفت بعضیا مخالفت کردن. یه مطلب دیگه که میشه گفت به عنوان شرط حمله بر تقیه، وجود قائل از اهل تسنن. قائل که میگم یا قائل یا ارتکاز. خب اینم که میدونید جزء تقریبا مشورات ماست. تقریبا نمیخواد بگیم، تحقیقا میگن اگر خواستید یک دلیل رو حمله بر تقیه کنید یا احتمال تقیه درش بدید، احتمال تقیه بدید، باید در عامه یه ارتکازی موافقش باشه. و الا اگر فرض کنید دوتا روایت دارید معارض، هر دوشم از عامه موافق داره مخالف داره، یعنی اونام کاملا دو دسته هستن، یا اصلا اونا چیز دیگه ای میگن، چیز سومی میگن، این دوتا روایت هیچ کدام موافق عامه نیست، 100% مخالف عامه نیست، اصلا مضمون دیگه ای داره. اونا میگن فلان کار واجبه، این دو روایت یکیش میگه مستحبه، یکیش میگه مکروهه، یکیش میگه مستحبه، یکیش میگه حرامه. اینجا میگفتن نه دیگه، چی حمله بر تقیه کنیم. اما دیدید آقای صاحب حضرات این شرط رو قبول نکرد، گفت این که حتما باید از عامه نسبت به یک طرفش ارتکاز، حالا به تعبیر بنده، یا قول فقهی داشته باشیم. نه، اینا نکاتی است که آقایان خوانده ایم تو همین چند وقت و قبل از درس ما هم تو کفایه و رسال اینا خوندید و مشهوره. من اینا رو نمیخوام اینجا خیلی بحث کنم، میخوام ببینیم اگر در ادامه نکاتی وجود داره که باید گفته بشه، اضافه بشه، اون نکات بیان بشه. لذا درس فردامون هست ادامه گفتگو از جایگاه تقیه، که انشاءالله بحث رو پی میگیریم. بحث خوبی هم از آقایان این که عرض میکنم، چون حالا یه دفعه یه بحثیست که قبلا خوانده اید در این کتاب های دم دست، و اگرم احیانا اینجام نشه دو دفعه بر میگردید. اما گاهی یه بحثیست که نه، داره اولین بار مطرح میشه، لازمم هست که الان بحث فردا اینطوره، من بیشتر حساسم که توجه کنید. الحمدلله رب العالمین.